أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل ششم از ادله مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی در حقیقت متشکل از یک صغرا و کبرا بود، مستدل گفت صغرا که روشنه و برای اثبات کبرا هم به شواهدی استناد کرد، حدوداً 4 شاهد ذکر شد. نتیجه این شد که بالاخره هم بیهجابی از مصادیق منکره و حجاب از مصادیق معروف، و هم از اونجا که دولت اسلامی نسبت به مسئله امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت داره، بنابراین نسبت به یکی از این مصادیق که مورد گفتگوی ما هست هم مسئولیت داره و مسئولیت او، مسئولیت حکومت اسلامی، شامل همه مراتب امر به معروف و نهی از منکره، اختصاص به یک مورد خاص نداره. این حالا هم در آیات، هم در روایات، هم در سیره، هم مؤید به حکم عقل دانسته شده و فقهای بسیاری هم در کتب فقهیشون به مسئولیت حاکم اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر تصریح کردند. صاحب جواهر در مواضع متعدد این رو تصریح کرده، بعضی از فقها به طور کلی در مورد مرتبه ای از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم ضرب و جرح و قتل تصریح کردند که این مرتبه مشروط به اذن امام و فقیه جامع و شرائطه، یعنی بدون اذن حاکم و فقیه جامع و شرائط کسی نمیتونه مبادرت به این اعمال بکنه. لذا با توجه به این جهات، خب اجمالا میتونیم بگیم اصل این که حکومت اسلامی میتواند و اختیار دارد الزاماتی را برای مسئله حجاب قرار بده قابل اثبات. اشکالاتی نسبت به این استدلال مطرح شده. ما یک اشکال رو دیروز عرض کردیم، چند اشکال دیگر وجود داره اینجا که این اشکالات رو هم باید مورد رسیدگی قرار بدیم. اشکال دوم این است که اساساً واژه امر به معروف و نهی از منکر ظهور در قول و سخن دارد، یعنی این که گفته می شود مثلا ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف، خب این یأمرون بالمعروف ظهور در این داره که امر کنن، دستور بدن. خب امر و دستور یعنی به لسان و زبان این کار رو انجام بدن. یا ینهونه عن المنکر به این معناست که زبانن و لسانن و کلامن از ارتکاب این امور و این اعمال نهی بکنند. نه اینکه اقدام عملی انجام بدن، الزاماتی رو ایجاد بکنن. و یه قرینه و شاهد بر این که منظور از امر به معروف و نهی از منکر قول و سخن و کلامه، این ذکر اینها با همراه با کلمه یدعونه است. میگن این که اینها عطف شدن به یدعونه، عرض به حضور شما، این خودش حاکی از این است که اون چه که بر عهده به اصطلاح حاکم اسلامی و دولت اسلامی است صرفا دعوت به خیر و عمل به معروف و اجتناب از منکر. علاوه بر این شاهد قرآنی، برخی روایات هم بر این مسئله دلالت داره. حالا یه آیه دیگری را هم ذکر میکنن، آیه 6 سوره تحریم: قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره. این که میگه خودتون را و خانواده خودتون را حفظ کنید از آتشی که هیزم اون خود مردمند و عرض به حضور شما حجاره، این نشون میده مسئولیتی فراتر از قول و کلام و سخن بر عهده کسانی که میخوان دعوت بکنند یا به سوی معروف و خیر فرا بخوانند وجود نداره. اینکه از زشتی ها باز دارن به اونها بگن این کارها رو نکنید و به سوی خیر و معروف اونها رو دعوت کنن. علاوه بر این تو روایات هم عرض به حضور شما شواهدی بر این امر وجود داره، از جمله حالا دو تا روایت که نقل میکنن، یکی روایتی است که از امام صادق وارد شده که امام صادق از پیامبر یه مطلبی رو نقل کردن، فرمودن که یکی از مسلمانان نزد پیامبر بود، بعد که این آیه قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره نازل شد، گریه افتاد و به پیامبر عرض کرد من از خودم عاجزم. به خانوادم که امر میکنم و دستور میدهم هیچ نتیجه و فایده‌ای نداره، اونها گوش نمیدن. حضرت به او فرمود حسبک تأمرهم بهی نفسک و تنهاهم اما تنها عنه نفسک. فرمود همین کافیه، همینقدر که خودت به اونها امر میکنی و اونها رو نهی میکنی کافیه. این عرض به حضور شما کفایت میکنه، بیش از این چیزی بر عهده شما نیست. یا در این در عرض به حضور شما وسائل جلد 16 صفحه 148 باب 9 از ابواب امر و نهی، حدیث 1، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. یه روایت دیگه هم از ابی بصیر نقل میکنند که حضرت فرمود تأمرهم به ما امر الله و تنهاهم اما نهاهم الله، فإن اطاعوک فقط بغیتهم و إن اسوک کنت قد قضیت ما علیک. می فرماید اینم در بله وسائل جلد 2 صفحه 148 و عرض به حضور شما، معناش هم اینه که اون چه که خدا به اون فرمان داده شما هم همون رو بگید و از اون چه که اون شما رو باز داشته دیگران رو باز دارید. پس اگر از شما اطاعت کردند شما اونها رو باز داشتید و اگر مخالفت کردند اون چه که شما وظیفتون بوده انجام دادید و بیش از این دیگه وظیفه‌ای بر عهده شما نیست. به هر حال مجموع این امور، یعنی ظاهر لفظ امر و نهی و شواهد قرآنی و روایی، اینها همه حکایت از این میکنه که امر و نهی، امر به معروف و نهی از منکر، صرفا در حد دعوت و سخن و کلام، بیش از این مسئولیتی نمیتونه متوجه حکومت اسلامی باشه. خب یعنی حکومت اسلامی فقط باید دعوت بکنه مردم را، تبلیغ بکنه، سخن بگه و بیش از این نمیتواند در این عرصه وارد بشه، قانون بگذاره، محدودیت ایجاد کنه، الزام ایجاد کنه. اینم اشکال دومی که در این باره ذکر شده. اینم در همون آدرس که دیروز عرض کردم، عرض به حضور شما، در مقاله نقد و بررسی ادله فقهیه. اینکه حالا من کلش و آدرس رو قبلا دادم دیگه، حالا در همون چیز صفحه مثلا 338. خب ببینید، حالا ما میخوایم عرض کنیم که واقعش اینه، همانطوری که در مورد معنا و مفهوم امر به معروف و نهی از منکر اختلاف نظر وجود داره، در مورد مراتبش هم اختلاف نظر وجود داره، ولی به شدت این دو مسئله به هم پیوسته هستند. یعنی معنا و مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در تعیین دامنه مراتب اون تأثیر داره، معنای نهی از منکر در به اصطلاح شکل گیری دامنه اون اثر داره. از جهت معنای این دو واژه به نظر میرسه یک تلقی از کلمه امر و نهی اینجا به وجود آمده و اون این که معنای لغوی امر و نهی اینجا مد نظره، امر کردن و نهی کردن قهرن لسانیست، نوعا امر و نهی رو اینجوری معنا کردن. حالا بعضی ها درسته مثلا گفتن امر، حقیقت امر همون اراده مولاست و ما همینقدر که علم به اراده مولا پیدا بکنیم کافیست، ولو امر هم نشه. در مورد نهی هم همینطور گفتن همون انزجاری که در نفس مولا پدید آمده این حقیقت نهیه، چه بیان بکنه چه نکنه. اگر ما علم پیدا کردیم به این انزجار درونی مولا، وظیفه ما اطاعت، این ما باید اطاعت بکنیم. حالا این بحث رو ما باش کاری نداریم، نوعاً بالاخره امر و نهی را عبارت از همون دستور دادن و نهی کردن و منع کردن دانستن. اما مسئله امر و نهی فراتر از بیان لسانی و زبانی است. در روایات متعدد این مسئله بیان شده. حالا چند تا از این روایات رو من حالا اون مقداری که فرصت هست اینجا ذکر میکنم که از این روایات چند تا نکته استفاده میشه. یکی این که منظور از امر و نهی فقط دستور لسانی نیست و به تبع این مراتبش هم معلوم میشه، یعنی گستردگی دامنه امر به معروف و نهی از منکر هم از نظر مفهومی و هم از نظر مرتبه کاملا با این روایات قابل استفاده است. وقت اون روایاتی که مستشکل به اون استناد کرده هم معلوم میشه ناظر به یک موارد خاصی است. مثلا این که کسی اظهار میکنه من امر میکنم عاجزم از این که اونها رو مثل خودم بکنم و حضرت او رو تسلی میده و میگه من این نداره، بیش از این وظیفه ای نداری، این دقیقا نه تنها مؤید این مستشکل نیست بلکه مؤید ادعای ماست. همین که در ارتکاز این سائل این بوده که من بیش از این کاری ازم نمیاد و حضرت هم میفرماید وظیفه بیش از این بر تو نیست، این معناش اینه که نه، همین مرتبه اول برای کسی که بیش از این برای او مقدور نیست کفایت میکنه. این معناش نفی مراتب دیگر نیست. این معناش این نیست که برای دیگران که عجز نسبت به اتیان به مراتب دیگر ندارند هم وظیفه ای نباشه. این که این وظیفه رو از دوش این شخص عاجز از اتیان به مراتب دیگر بر می داره، این اتفاقا به یه معنا بل التزام دلالت میکنه برای اینکه گویا وظیفه ای بالاتر از این هم وجود داره، منتها حضرت دارن تسلیت و تسلا میدهند، او را دلداری میدن که بیش از این وظیفه ای بر عهده شما نیست. بنابراین این روایات به هیچ وجه ازش استفاده اطلاق محدوده امر به معروف و نهی از منکر نمیشه. حالا این روایت دقت در مورد آیات هم همینطوره. ببینید آیه اینجا بحث دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، یعنی در واقع کأنه یک گروهی از امت پیامبر که به قرینه اون آیه دیگر صاحبان قدرت و مکنت و عالمان به این احکام وظیفه بالاتر از این دارن، یعنی میگه اینها وظیفه شون فقط خوندن نماز و دادن زکات نیست. اینطور نیست که حالا فقط خودشون نماز بخونن و زکات بدن و به مردم هم بگن بیاد کار خیر بکنید. این نیازی به ان مکناهم فی الارض نبود. حتی کسی هم که قدرت ندارد نماز میخونه، زکات میده و طبیعتا در حد وسع خودش اقدام به دعوت لسانی هم میکنه. مگه اون وقتی که یاران معدود پیامبر در مکه دعوت میکردن به اسلام و دوری از شرک مکنت داشتن؟ مکنتی نداشتن. اما اینکه اینجا آیه میفرماد الذین ان مکناهم فی الارض، اینها اقامه نماز میکنن و زکات میدن و امر به معروف میکنن و نهی از منکر میکنن، یعنی از این قدرت و توانایی که خداوند به اونها داده و امکاناتی که براشون فراهم شده، از اون قدرت و توانایی برای این اهداف و مقاصد استفاده میکنن و استفاده از اون امکانات و قدرت برای این مقاصد قطعا فراتر از صرف دعوت لسانی و امر و نهی زبانی است. دقت فرمودید؟ لذا آیات که به نظر میرسه قرینیتی برای این امر ندارن، نمیتونن شاهد باشن، و اون دوتا روایت هم که ملاحظه فرمودید، اون دوتا روایت هم اساساً مؤید مستشکل محسوب نمیشه، چون فوقش اینه که در مورد کسی که عاجزه میگه بیش از این وظیفه ای نداری. اما اینکه آیا کسی که عاجز نیست، کسی که قدرت و مکنت داره، وظیفه ای بیش از این بر عهده او هست یا نه، حداقل اینه این روایات ساکته. لذا منافاتی با این روایاتی که حالا میخواییم بخونیم نداره. این روایات هم دقت بفرمایید، ببینید روایات، من اول این روایات رو بخونم، چند تا روایته. بله، میکنه. چرا؟ بله، این که گفتیم، ما اصلا قبلا همش استناد کردیم. ببینید، بله همینطوره، اینو ما قبلا تو بحث آیات گفتیم، تو دلیل اول به نظرم بود. چی؟ ها خب حالا من این روایت بخونم، اینا قرینه است اتفاقا، چون درست بحث عنوان امر به معروف و نهی از منکر رو به کار بردن، ولی ببینید دامنه و گسترش رو چی قرار دادن. ببینید در روایتی از امام باقر علیه السلام وارد شده، روایت نسبتا طولانی است، حالا من این مقدارش رو میخوانم. ببینید، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الانبياء ومنهاج الصلحاء فريضه عظيمه بها تقام الفرائض وتامن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الارض وينتصف من الاعداء یستقیم الامر. روایت در کافی جلد 5 صفحه 55 حدیث 1. در تهذیب هم این روایت وارد شده، تهذیب جلد 6 صفحه 180 حدیث 372. ببینید از نظر دلالت این روایت خیلی به اصطلاح روشن مطلب رو بیان میکنه. میگه امر به معروف و نهی از منکر سبیل الانبیاء، منهاج صلحاست. ببینید این تعابیر، فریضتون عظیمه، چیزی که به واسطه اون فرائض اقامه میشود، مذاهب امن میشوند، مکاسب حلال میشه، مظالم رد میشه، آبادانی زمین به دنبالشه و در رابطه با دشمنان امور را عرض به حضور شما سامان میده و یستقیم الامر. واقعا این امور با صرف یک دعوت زبانی و امر و نهی لسانی قابل تحققه؟ ببینید این که سبیل الانبیا و منهاج الصلحا است. حالا یه وقت کسی میاد میگه آقا اساسا کی گفته انبیا و صلحا وظیفه تشکیل حکومت دارن؟ اصلا به کلی نفی میکنه. اون یه بحث دیگه است. گفتیم ما از اول روی سخن و بحث ما بالاخره با کسانی است که اصل این که تشکیل حکومت وظیفه انبیائه این رو پذیرفتن، منتها در حوزه اختیاراتش بحثه که آیا اختیارات حکومت اسلامی در مورد مثلا الزام به برخی از فرائض از جمله پوشش و حجاب قابل اثبات هست یا نه. خب حالا واقعا میشه بگیم حکومت اسلامی و حاکم اسلامی که چنین مسئولیت های خطیری به عهده اوست، این وظیفش فقط دعوت لسانی و امر به معروف و نهی از منکر زبانی است؟ اصلا این قابل قبوله؟ قطعا قرینه مناسبت حکم و موضوع اینجا اقتضا میکنه امر به معروف و نهی از منکر که این چنین آثاری برش مترتبه نمیتواند محدود به امر و نهی لسانی باشه. حالا البته در این روایت ممکنه کسی در سندش اشکال بکنه. خب در سندی که در کافی ذکر شده به واسطه اینکه ان بعض اصحابنا در سند آمده، این مشکل ارسال ممکنه درش باشه. در سند تهذیب خب یه تفاوتی با این داره، ولی بنابراین مبنا که ما روایات کتب اربعه را معتبر می دانیم به نظر می رسه این روایت قابل اخذه، هم در تهذیب آمده هم در کافی. روایت دیگر باز از مسعدت ابن صدقه است. دقت بفرمایید. بله، ان مسعدت ابن صدقه، آدرس این روایت رو دادم من. آها، وسائلش هم گفتم دیگه. وسائل جلد 16 صفحه 119 باب 1 از ابواب وجوب الامر و نهی، حدیث ششم. روایت دیگر از مسعدت ابن صدقه است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کیف بكم اذا فسدت نساؤكم و فسق شبابكم و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر فقیل له و یکون ذلك یا رسول الله فقال نعم و شر من ذلك کیف بكم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف فقیل له یا رسول الله و یکون ذلك قال نعم و شر من ذلك کیف بكم اذا رأيتم المعروف منکرن و المنکر معروفن. اینم در کافی جلد 5 صفحه 59 حدیث 14. تهذیب جلد 6 صفحه 177 حدیث 359. قرب الاسناد صفحه 26. وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 122 باب عرض به حضور شما 1 از ابواب امر و نهی. خب در این روایت عرض به حضور شما امام صادق علیه السلام از قول پیامبر می‌فرماید که پیامبر فرمود چگونه اید شما، در چه وضعیتی هستید؟ اذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم، در حالی که زنهای شما فاسد شدند و جوانان شما فاسق شدند و شما همینطور نشستید نگاه میکنید و امر به معروف و نهی از منکر نمیکنید. اینا گفتن واقعا این جوریه و یکون ذالک یا رسول الله؟ حضرت فرمود نعم و شر من ذالک، بدتر از اینه. بدترش چیه؟ اینکه شما امر به منکر میکنید و نهی از معروف میکنید. چطور شما میتونید این کار رو انجام بدید؟ باز تعجب کردن، به رسول الله عرض شد که واقعا اینجوریست یا رسول الله؟ و یکون ذالک؟ حضرت فرمود و نعم، قال نعم و شر من ذالک، بدتر از اینم هست. بدتر از این چیه؟ این که شما معروف را منکر میپندارید و منکر را معروف. این دیگه اوج به اصطلاح مصیبت و انحطاط در یک جامعه است. این که مسلمین و مسلمانان منکر را معروف و معروف را منکر قلمداد کنند، این دیگه اوج گرفتاری است. خب ببینید، حضرت در اینجا در همون بخش اول می‌فرماید کیف بکم اذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم. چجوریه شما وضع جامعتون اینجور شده، جوانهاتون فاسد شدن، فاسق شدن، زناتون فاسد شدن و اساسا امر به معروف و نهی از منکر نمی کنی. خب ببینید، حضرت مؤاخذه می کند اون شخص را یا اون گروه را به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر. خب این که میگه این اتفاق داره میفته، شما ناظرید و اقدامی نمی کنید، این منظور این نیست که فقط به زبان چرا حرف نمیزنی، چرا هیچی نمیگی، اون که قطعا هست، ولی منظور حضرت یک تلاش گسترده است برای پیشگیری از این. ببینید امر و نهی که ما میگیم، امر و نهی خب فقط یعنی که آقا این کارو بکن، این کارو نکن. اگه بخوایم جمود برای این واژه به خرج بدیم، ولی این شامل یه سری از اقدامات ایجابی و سلبیه، هر کسی در حد خودش. موضوع یه موضوعی است که صرفا با امر و نهی زبانی قابل حل نیست. فسق شباب و فساد نساء چیزی نیست که صرفا با یه گفتن حل بشه. این یعنی یه مجموعه ای از اقدامات باید صورت بگیره تا این اتفاق نیفته. مثلا زمینه ازدواج جوانان فراهم بشه، زمینه ازدواج دختران و پسران فراهم بشه، اختلاط های اونها هدایت شده باشه. چون فساد نساء و فسق جوانان این یه اسباب و عوامل مختلف داره. حضرت نمیخوان بگن چرا نشستید، چرا حرف نمیزنید. خب این قطعا منظور اینه یه فکر کلی برای این موضوع بشه. اگر مقصود از امر و نهی صرفا امر و نهی لسانی بود، معنا نداشت حضرت اینجوری اینها رو مؤاخذه کنه و مورد سوال قرار بده. حالا اون مراحل بعدیش که دیگه باز بدترم هست، فرهنگشون عوض شده، نگاه‌هاشون عوض شده، اون به جای خود. ولی حضرت میخوان بگن دست رو دست گذاشتید، خب بالاخره باید مثلا فکری بکنید، کاری انجام بدید. امر به معروف و نهی از منکر اینجا با توجه به این خطاب و عتابی که رسول خدا نسبت به مخاطب اینجا اعمال کردن، نمیتونه اصلا صرفا محدود به مرتبه زبان و لسان باشه. بله این درسته، این که اون مسئله هست که اصلا اینا یه چیزایی رو دیگه بد نمیدونن، ولی سوال و به اصطلاح خطاب حضرت، ببینید چجوری شروع شده. نه نه دیگه، اگر بحث قول باشه اونم نمیدونه. اتفاقا من حرفم اینه، نه کسی که میگه این صرفا امر و نهی به مرحله قول و کلام و سخن مربوط میشه و شامل مرتبه ید نمیشه. اتفاقا ما میخوام عرض بکنیم طبق این گفته شما همه این اقدامات هم خارج از این مرتبه است، اونها هم لازم نیست. در حالی که ما حالا بعد میگیم مرتبه ید، نه یعنی ضرب و جرح و قتل فقط، بله، مرتبه ید و مرحله ید یعنی مرتبه مجموعه اقدامات لازم برای جلوگیری از منکر و انجام معروف، و این شامل پیشگیری میشه، کارهای پیشگیرانه، کارهای حالا ترویجی تبلیغی و مجازاتهای بعدی، هر آنچه که به نوعی به تحقق معروف کمک کنه و جلوی منکر رو بگیره. این باز روایات عرض به حضور شما اینجا وجود داره در نهج البلاغه. ببینید و ما این در نهج البلاغه ذکر شده، در نهج البلاغه عرض به حضور شما، بله، فی کلام الله یجری هذا المجرا فمنهم المنکر للمنکر به قلبه و لسانه و یده، فلذلک مستکمل لخصال الخیر و منهم المنکر به لسانه و قلبه التارک به یده، فذلک متمسک به خصلتین من خصال الخیر و مذیع و خصلتن، و من هم المنکر به قلبه و تارک و به یده و لسانه، فذالک الذی ضیع اشرف الخصلتین من الثلاث و تمسک به واحده، و من هم تارک لانکار المنکر به لسانه و قلبه و یده، فذالک میت الاحیا. ببینید بعد اون وقت در ادامه حضرت می فرماید و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا که نفثت فی بحر لجی. میگه ببینید این به وضوح حضرت داره به این مراتب تصریح میکنه، بالقلب و اللسان و الید، یعنی اولین مرتبه ارتضاء و انزجار درونی است نسبت به معروف و منکر. حالا اینکه ما اینها رو از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر بدانیم خودش جای بحث داره، که انزجار قلبی مثلا مصداق نهی از منکره، این که اصلا نهی معنا نداره درش، این دون النهیه، یعنی مقدمت النهیه. دقت میکنیم که انه ما این رو باید به عنوان مقدمت النهی بدانیم، یا ارتضاء القلب مقدمت الامره، نه اینکه خودش مصداق امر و نهی باشه. دقیق میفرمایی؟ ولی قطعا لسان و ید از مراتب امر به معروف و نهی از منکر. حضرت اینجا داره به صراحت این رو جزء مراتب امر به معروف و نهی از منکر قرار میده. بله، نه ما الان میخوام دامنه بگم، ما اگر اصل مسئولیت دولت نسبت به امر به معروف و نهی از منکر را پذیرفتیم، دیگه این ملازمه با همه مراتبش. حالا اینجا چون داریم این مقدر دلیل ششمون کبرا رو داریم اثبات میکنیم، اشکال کرده آقا خیلی خب دولت مسئولیت داره فقط نسبت به اینکه زبانن بیاد دعوت بکنه. ما میگیم نه، اگه اصل مسئولیت رو بپذیریم اینا از هم جدا شدنی نیست، اینا قابل تفکیک نیست، هم به قرینه مناسبت و حکم و موضوع، هم این روایاتی که متعدد درش اینجا ذکر شده. باز یه روایت دیگه است از تفسیر امام عسکری عرض به حضور شما، که حالا اون روایت ما در تفسیر منسوب به امام عسکری یه بحث مفصلی درباره اسنادش داشتیم. ببینید اینجا می‌فرماید ثم قال، آخر حدیثه که من را منکم منکرن فلینکر بیده ان استطاع فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه فحسبه ان یعلم الله من قلبه انه لذارک کارهن. اینم در عرض به حضور شما تفسیر امام عسکری صفحه 480 حدیث 307. و البته عرض به حضور شما حالا فقرات دیگری هم این روایت داره.
حضرت رسول این روایت رو فرمی امام حسن عسکری علیه السلام.
بله حالا این روایت میگم چون خود صدر روایتم مطالب قابل استفاده ای داره. حالا من چون وقتم گذشته فقط میخوام اجمالا عرض کنم. ببینید در روایات اینجوری، شما به فتاوای فقها که نگاه کنید، تقریبا بسیاری از فقها که این مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو متعرض شدن، این مراتب رو همه رو ذکر کردن. امام رحمت الله علیه نگاه کنید هر سه مرتبه رو ذکر کرده. و البته این مسئله الایسر فالایسر خب در کلمات بسیاری هست. تازه این اختلافی هم که بعضن وجود داره در تقدم و تأخر بعضی از این مراتبه، یعنی که نه این مراتب جدا شدنی نیستند از مفهوم و معنای امر به معروف و نهی از منکر. اصرار بر این که امر به معروف و نهی از منکر فقط مربوط به لسان و زبانه یه جموده به نظر من. امر به معروف و نهی از منکر با توجه به حالا ادله متعدد امر به معروف و نهی از منکر، اما از ادله عقلی و نقلی و با توجه به روایات و با ملاحظه به اصطلاح عبارات فقها، نمیتونه از این مراتبش جدا باشه. ما نمیتونیم این رو عرض به حضور شما از این مراتب تفکیک بکنیم. بله حالا ممکنه در برخی مراتب یه شرایط خاصی باشه، اون یه بحث دیگه است. این که حالا یه شرایط خاصی در برخی مراتب حاکم باشه، خب بله تو همه مثلا فرض علم و آگاهی تو همه شرایط تو همه مراتب معتبره، ولی مسئله قدرت و توانایی، استطاعت، خوف ضرر، اینا چیزایی است که حالا در مراتب مختلف ممکنه تأثیر داشته باشه، اما اصل ذو مراتب بودن و شمول ادله نهی از منکر نسبت به همه مراتب قابل اثباته. بنابراین اگر ما مسئولیت دولت را و حکومت را نسبت به امر به معروف و نهی از منکر پذیرفتیم، دیگه نمیتونیم این مسئولیت را محصور به یک مرتبه بکنیم و اون رو از سایر مراتب منسلخ بکنیم. والحمدلله رب العالمین.